سلطان محمد سروری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سربر با شما هستم. این برنامه را که حاوی گزارش ها، اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل آغاز می کنیم.
ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که در ولایات هرات، قندوز، خوست و پروان بیش از 10 شورشی مربوط به شورای کویته و شبکه حقانی را دستگیر کردند. مقامات امنیتی ولایت قندهار می گویند طرح حمله مخالفان بر ساختمان های ریاست امنیت و گروه بازسازی ولایتی قندهار را خونسا کردند. سرباز اسرائیلی که 5 سال پیش توسط گروه فلسطینی حماس ربوده شده بود، امروز آزاد و به کشورش برگشت. و هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، به طور غیر منتظره وارد ترابلس، مرکز لیبیا شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که در ولایات هرات، قندوز، خوست و پروان بیش از 10 شورشی مربوط به شورای کویته و شبکه حقانی را دستگیر کردند. لطف‌الله مشل، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در ولایت هرات 2 تن را در ارتباط با طرح حملات تروریستی بر تأسیسات مهم ملی و بین المللی و حملات انتحاری گرفتار کردند. به گفته مشل، در ولایت خوست 1 تن از سازماندهندگان حملات انتحاری با 3 تن افرادش بازداشت شدند. بر اساس یک خبر دیگر، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 1 فرد جعلکار خبر داده است. سخنگوی این ریاست امروز به خبرنگاران گفت عبدالوارث مشهور و آشنا از امضای جعلی برخی از مقامات ارشد دولتی به شمول رئیس جمهور کرزی سوء استفاده می کرد.
خدا میدانه که چندین بار سوء استفاده توسط از این شخص صورت گرفته باشد و مهمتر از این بود که توسط امضاهای وزیر دفاع و وزیر امور داخله کارت‌های فوق العاده خاص به خود جور کرده بود و میتونست با استفاده از این کارت‌ها سلاح و مهمات و بعضی چیزهای دیگر انتقال بده.
به گفته مشل، عبدالوارث امضای جعلی که برخی از مقامات ارشد دولتی افغانستان را به وسیله کامپیوتر آماده ساخته بود. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند بسیار ببخشین ولایت قندهار میگویند طرح حمله مخالفین بر ساختمان‌های ریاست امنیت و گروه بازسازی ولایتی قندهار را خنثی کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش خبرنامه گفته است 7 فرد مسلح در این ولایت گرفتار شدند که قصد داشتند ریاست امنیت ملی و گروه بازسازی ولایتی در قندهار را هدف حملات قرار دهند. بر اساس اعلامیه، این گروه از سوی عبدالرحمن مشهور به آجی صاحب رهبری می شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است آنان حاضرند تا زمینه نمایش فیلم مدرسه را معیا بسازند. دکتر سید مخدوم رهین که امروز به کمیسیون امور فرهنگی و دینی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، یک بار دیگر گزارش هایی را رد کرد که گویا فیلم مدرسه در اثر مداخله وزارت اطلاعات و فرهنگ از نمایش باز مانده است. قرار بود فیلم مدرسه به روز پنجشنبه به یه هفته گذشته در کابل به نمایش گذاشته شود. گیلاد شالت، سرباز اسرائیلی که 5 سال پیش توسط گروه فلسطینی حماس ربوده شده و در قید این گروه در غزه به سر می برد، امروز آزاد شده و به کشورش برگشت. گروه حماس شالت را در مصر و مقامات مصری تسلیم کرد. آزادی شالت بر اساس یک توافق بین اسرائیل و فلسطین صورت گرفت که مصر آن را میانجیگری می کرد. در این حال اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را در بدل شالت از قید آزاد کرد. اوویتال لیبوویچ، سخنگوی اردوی اسرائیل، مدت کوتاه بعد از آن که شالیت وارد اسرائیل شد گفت صحت وی خوب است. شالیت به نمایندگان IDF یا ریاست پرسونل تسلیم داده شد و تحت معاینات ابتدایی صحی قرار گرفت. آنها تایید نمودند که صحت وی خوب است. بریدمن شالیت سپس با خانواده اش صحبت تلفنی کرد. ریاست پرسونل برگشت شالیت را خیر مقدم میگوید. گیلاد شالیت در سال 2006 در جریان عملیات اسرائیل در نوار غزه توسط گروه حماس ربوده شده بود و تا صبح امروز در همین منطقه در قید این گروه قرار داشت. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان میگوید حکومت آن کشور آماده مذاکرات با طالبان است به شرطی که طالبان نخواست سلاح دست داشته ایشان را تسلیم کنند. رحمان ملک گفت کوچکترین تقاضا همین است که طالبان سلاح ایشان را به زمین گذاشته اقدام کنند. به گفته وزیر داخلی پاکستان اگر طالبان چنان فکر میکنند که با کلاشینکوف ها در دست هایشان مذاکره خواهند کرد این کار نخواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن یک دروغ مشابه همان ادعایی است که آمریکا در مورد سلاح کشتار دست جمعی در عراق داشت و راه را برای اشغال آن کشور در سال 2003 هموار نمود. احمدی نژاد دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت واشنگتن برای آنکه بین عربستان و ایران تفرقه بیاندازد و در خلیج نفوذ داشته باشد بر یک فرد ایرانی اتهام تلاش قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را وارد کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به طور غیر منتظره وارد ترابلس مرکز لیبیا شد. هدف این دیدار تحکیم روابط با حکومت تازه تشکیل لیبیا می باشد. خانم کلینتون بلند رتبه ترین مقام آمریکایی است که بعد از آغاز تظاهرات بر ضد حکومت معمر القذافی در ماه فوریه وارد لیبیا شده است. مقامات آمریکایی گفتند خانم کلینتون در این دیدارش از لیبیا برنامه‌هایی را اعلام خواهد کرد که برای تقویت روابط میان آمریکا و لیبیا در نظر گرفته شده‌اند و این برنامه‌ها شامل کمک آمریکا در تداوی زخمی شده‌ها در جریان تظاهرات، فرستادن مواصلین به آمریکا و کمک‌های بیشتر برای تلاش‌ها جهت از بین بردن اسلحه سنگین مربوط به رژیم قذافی می‌باشد. دیدار هیلری کلینتون از لیبیا در حال صورت می‌گیرد که شورای ملی انتقالی لیبیا در حال به دست آوردن کنترل بن ولید و سرت زادگاه قذافی یعنی آخرین مناطق است که در آن نیروهای حامی قذافی مقاومت می‌کنند. حکومت جدید لیبیا دیروز گفت اکثر نقاط بن ولید را به دست آورده و امروز عملیات را برای به دست آوردن سرت هم آغاز کردند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در اوکراین است و با همتای اوکراینیش ویکتوریانوکوویچ ملاقات می کند. وی امروز این ورود به اوکراین خواهان همکاری نزدیکتر بین دو کشور شد. این دیدار در شهر شرقی دونیتسک صورت می گیرد. و خبر آخر که امنستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی می گوید هیچ قرارداد انتقال قدرت در یمن نباید علی عبدالله سالی رئیس جمهور آن کشور را مسئولیت بدهد. به گفته فعالین حقوق بشر سالی و همکارانش مسئول تخطی های جدی از حقوق بشر در یمنند. به گفته Human Rights Watch به نظر می رسد گفتگوها در مورد قرارداد جریان دارد که می تواند به علی عبدالله سالی مسئولیت از تعقیب قانونی را بدهد که این کار می تواند از محاکمه شدن آنهای جلوگیری کند که مسئول کشته شدن صدها نفر در جریان تظاهرات یمن می باشند.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید تجهیزات جدید نظامی را از آمریکا به دست آورده است. جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان:
تأکید میکنم که سلاح وسایل و تجهیزاتی که در اختیار اردوی میری فعلا قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف غیر منظم یعنی تهدید فعلی که افغانستان برای ازو مواجه است مؤثر خواهد بود.
مقامات بامیان بعد از گذشت 3 ماه از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وضعیت امنیتی این ولایت را ثابت می‌خوانند. حبیبه سرابی والی بامیان:
کماف سابق چیزی که ما در گذشته داشتیم آل هم وضعیت امنیت به فضل خدا کدام مشکل جدی ما مواجه نیستیم، وضعیت امنیت مثل سابق است.
مقامات محلی فاریاب میگویند 8 تن از شورشان مسلح در برخوردهای اخیر در این ولایت کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. سید احمد سامی قماندان امنیه فاریاب:
در ساحه جنگل مخالفین با پلیس زد خورد کرده، تلفات شدیدی دیده که 5 نفرشان از بین رفت.
در یک مطلب تحلیلی نظر کارشناسان را میشنویم که میگویند خروج قوای غربی از افغانستان پاکستان را نیز آسیب پذیر خواهد ساخت و انکشافات اخیر لیبیا را هم در یک گزارش دیگر دنبال میکنیم. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید آمریکا تجهیزات جدید نظامی را در اختیار این وزارت قرار داده است. نمونه های از سلاح‌ها، تانک‌ها، هلیکوپترها و سایر تجهیزات نظامی که وزارت دفاع افغانستان از آمریکا دریافت کرده است، امروز سه شنبه به خبرنگاران در مقر این وزارت نشان داده شد. وزیر دفاع افغانستان گفت که این کمک‌های نظامی آمریکا میلیاردها دلار ارزش دارد. جنرال عبدالرحیم وردگ همچنان خواهان مساعدت‌های بیشتر جامعه بین‌المللی شد. جزئیات بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با آنکه وزارت دفاع افغانستان کمک‌های نظامی جدید ایالات متحده را به اردوی ملی افغانستان مهم توصیف می‌کند، اما این سلاح و تجهیزات را برای یک جنگ منظم کافی نمی‌داند. جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان بر روز سه‌شنبه پیش از آن که نمونه‌های از اسلحه، هلیکوپترها و سایر تجهیزات نظامی را که اخیراً از سوی آمریکا به افغانستان مساعدت شده به خبرنگاران در کابل نشان بدهد گفت، نیروهای اردوی ملی با استفاده از این وسایل و تجهیزات این توانایی را پیدا خواهند کرد تا به تهدیدات موجود پاسخ بدهند.
تأکید میکنم که سلاح و وسایل و تجهیزاتی که در اختیار اردوی ملی فعلا قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف غیر منظم، یعنی تهدیدی که فعلیه که افغانستان برای اردو مواجه است، مؤثر خواهد بود و در برابر یک جنگ منظم کانونشنال تجاوز خارجی ما با سلاح‌های ثقیل‌تر و در بخش هوایی با سلاح‌های زرهی ثقیل‌تر احتیاج خواهد داشتیم.
هلیکوپترها، تانک‌ها، وسایل زرهی و غیر زرهی، انواع مختلف اسلحه، وسایل خونسازی ماین و سایر امکانات صحی شامل کمک تازه ایالات متحده آمریکا به اردوی ملی افغانستان است. وزیر دفاع افغانستان گفت که این تجهیزات و وسایل نظامی میلیاردها دلار ارزش دارد. او تاکید کرد که کمک به اردوی ملی به خصوص در بخش هوایی باید بیشتر شود. به گفته آقای وردگ، برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان نیاز است تا نیروهای امنیتی این کشور به سطح منطقه تجهیز و تقویت گردند.
یگانه راه تامین امنیت در از مدت افغانستان توانمند ساختن خود افغان هاست و هیچ بدیل دیگر بجز خودکفایی و اکتساب قدرت دفاع مستقل وجود نداره. افغانستان که از نگاه نظامی قوی و نیرومند باشه، نه تنها که امنیت داخلی افغانستان را تامین خواهد کرد، بلکه به صلح و امنیت منطقوی ممد خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا در حال کمک‌های تازه نظامی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار می‌دهد که انتقادهایی از جامعه بین‌المللی موجود است که در زمینه تجهیز و تقویت نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی افغانستان توجه لازم نکرده است. این مساعدت‌های نظامی همچنان در زمان صورت می‌گیرد که مسئولیت‌های امنیتی هفت منطقه که شامل برخی ولایات و شهرها می‌شود به نیروهای افغان سپرده شده است. انتظار می رود در آینده نزدیک مسئولیت های امنیتی شماری از مناطق دیگر نیز به عهده نیروهای امنیتی این کشور گذاشته شود.
ستاره فروغ از کمک‌های نظامی جدید آمریکا با افغانستان گزارش می‌داد. مقامات محلی فاریاب می‌گویند 8 تن از شورشیان مسلح در برخوردهای اخیر در این ولایت کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. این مقامات از کشته شدن یک پلیس نیز خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش رحمت الله رها از منطقه می‌شنویم.
مقامات نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در دو رویداد جداگانه 8 تن از مخالفین مسلح دولت به قتل رسیده و 5 تن دیگر آنان مجروح شدند. ملپاسوال سید احمد سامی، قمندان امنیه، میگوید در رویداد اول در یک نبرد میان پلیس ولسوالی های چهارگانه اندخوی و شورشیان 5 تن از مخالفین کشته شده و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند.
در ساحه جنگل مخالفین با پلیس زد و خورد کرده، تلفات شدید دیده که 5 نفرشان از بین رفته و 4 نفر دیگرشان جراحت برداشته و همچنان در تصفیه و تلاشی یک میل کلاشنکوف و 2 موتورسیکلی که از بین رفتگان طالب ها میمانه اونا به دست پلیس میفته در اون ساحل.
آقای سامی همچنان میافزاید در رویداد دوم در منطقه جنگل مربوط به ولسوالی قرمقل 3 تن از شورشیان جان باخته و 1 نفر دیگر هم مجروح گردیده است.
زمانی که وظیفه و تصفیه ساحل جنگل قرمقل ختم میشه، زمان قماندانی امنیت دولت آباد به طرف دولت آباد حرکت میکنه، در ساحل ایدیزایی در اونجا بالای قماندانی امنیت ولسوالی فعال میشه. پلیسی با شهامت قماندانی امنیت ولسوالی دولت آباد تعرض کننده و کمین گیرنده ها را کسی کمین میگیرند، یعنی مخالفین الا قریه ششبر و بالاتر از او اینا را پیش میکنن، اینا پا و فرار میگذارن و در اینجا هم 3 نفر از وا از بین میره و 1 نفرشان هم نظر به راپورهای کشفی زخمی میشن.
قماندان امنیه فاریاب در برابر این پرسش که در درگیری های مذکور آیا به نیروهای امنیتی نیز آسیبی رسیده است یا خیر گفت:
با تاسف در ساحه جنگل از طرف مخالفین بالای از انداخت صورت میگیره. 1 نفر سرباز پلیس ملی به نام محمد ابراهیم ولد نفس به شهادت میرسه، باقی مانده پلیسا مقاومت شدید در مقابل ازیا ادامه میتن. بالاخره ما کمک هایی را از ولسوالی چارگانه از و از دولت آباد به اونا روان کردیم. تمام ساحه جنگل تصفیه و تلاشی شد.
به گفته باشندگان فاریاب، شاهرای عمومی که در مسیر ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد و ولسوالی های چارگانه اندخوی موقعیت دارد، از دیرگاه بدین سو نسبتا ناامن بوده و مخالفین مسلح دولت هر آنگاهی در این مسیر با تحرکات چریکیشان ناامنی هایی را ایجاد می نمایند. و اما قماندان امنیه فاریاب می گوید پس از عملیات تصفیهوی همه این مسیر از وجود شورشیان پاکسازی گردیده است.
به هموطنان خود اطمینان می دهیم این راه کاملا امنیت است. همچنان تدابیر امنیتی دزمه ها و پوسته ها در این راه جابجاست. هموطنان می توانند طور مسئول در این راه رفت آمد بکنند.
گفتنی است که در رابطه با رویدادهای مذکور مخالفین مسلح دولت تا حال تبصره نکردند و این اخبار صرف از سوی مقامات نیروهای امنیتی فاریاب یا تایید و در اختیار رسانه ها گذاشته شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از هنگامی که مسئولیت‌های امنیتی بامیان 3 ماه قبل به نیروهای داخلی انتقال داده شد، کدام مشکل جدی امنیتی در این ولایت دیده نشده و از وضعیت امنیتی این ولایت مثل سابق حفاظت به عمل می‌آمد، به عمل آمده است. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
امنیت بامیان از زمان انتقال مسئولیت امنیتی این ولایت از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی تا هنوز حفظ شده و نیروهای داخلی توانستند امنیت این ولایت را مثل سابق حفظ نمایند. حبیبه سرابی والی بامیان روز سه‌شنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در پایان مراسم افتتاح تعمیر مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان صحبت میکرد گفت:
کماف سابق چیزی که ما در گذشته داشتیم آل هم وضعیت امنیت به فضل خدا کدام مشکل جدی ما مواجه نیستیم، وضعیت امنیت مثل سابق است.
جنرال یاسین هاشم قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان تاکید کرد هیچ یک از ارگانهای امنیتی بامیان حق ندارند بدون هماهنگی با این مرکز هماهنگی کدام عملیات را انجام دهند.
اگر از طرف مخالفین بعضی موضوعات پیش میاد در مرکز هماهنگی گزارش داده شود، اینج پلان گزاری شود و سوق اداره عملیات به دوش مرکز هماهنگی است که آسیب به مردم ملکی و محیط و منطقه نرسد.
والی بامیان در رأس این مرکز هماهنگی قرار دارد. والی بامیان میگوید هماهنگی میان نیروهای امنیتی در بامیان وجود دارد، اما مشکل هماهنگی این نیروهای امنیتی در پراکندگی مراکز این نیروهای امنیتی در چند زون میباشد.
گرچه هماهنگی در بین نیروهای امنیتی بامیان بسیار خوب است فضل خدا، اما مشکلی که وجود دارد مثلا هر بخشی از نیروهای امنیتی ما به یک زون هماهنگی تعلق دارد. بخش پلیس ما مربوط به زون هماهنگی 202 شاد است که مربوط به کابل است و هر نوع اکمالات و تغییراتی که می از اینا باید هدایت از زون 202 شمشاد بگیرند. اما در بخش اردوی ملی مربوط به 203 تندر است که او به مرکزیت پکتیا است. متاسفانه وقتی که اگر اینا اکمالات بخواین باید یک فاصله دوری را طی کنن، حتی از کابل تا پکتیا برن تا بتونن اکمالات خود را به دست بیارن.
ساختمان این مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در بامیان در مساحت بیشتر از 4500 متر مربع با بودجه کشور آمریکا ساخته شده است. این مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان دارای اینترنت و کامپیوتر نیز می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود درباره وضعیت امنیتی بامیان. مقامات این ولایت میگویند که 3 ماه بعد از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، وضعیت امنیتی این ولایت ثابت و پایدار است. در این میان مقامات امنیتی هرات از کشف اجساد 2 خانم جوان در این ولایت خبر می‌دهند. گفته می‌شود که این زنان از سوی افراد مسلح ناشناس شب گذشته کشته شدند. ستوره کریمی از هرات گزارش می‌دهد.
این 2 زن جوان که در حدود 25 و 30 سال عمر دارند، شب گذشته در ولسوالی گذره ولایت هرات از سوی افراد مسلح ناشناس توسط فیر مرمی به قتل رسیدند. محی‌الدین نوری سخنگوی ولی هرات به رادیو آزادی گفت این اجساد صبح روز سه‌شنبه پس از اطلاع مردم محل توسط پلیس به شفاخانه جهت تحقیقات انتقال داده شدند. نوری افزود تحقیقات جهت شناسایی عاملین این دو قتل از سوی پلیس آغاز شده است.
گذاری ولسوالی که تیرش پا میخوزی و مرموز دول و جلسی بیدی چی پولیس خوکل تحقیقات پیل کرده او تر او سپوری بدی قتل لامل هم نده معلوم سوش.
مقامات امنیتی در حال از کشف 2 جسد خانم جوان در ولایت هرات خبر می‌دهند که 3 روز قبل نیز از سوی افراد ناشناس 1 خانم 50 ساله، 1 دختر 8 ساله و 1 جوان 25 ساله پس از مسموم به آتش سوختانده شدند. باشندگان ولایت هرات از افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادها و تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. تحلیلگران به این باورند که بیرون شدن قوای آمریکا و ناتو از افغانستان یک خالیگاه امنیتی را در سرحدات افغانستان با پاکستان ایجاد خواهد کرد که این عمل پاکستان را نیز آسیب پذیر می‌سازد. به گفته آنها این تهدیدها در سرحدات شرقی افغانستان بیش از همه حس می‌شود و اگر قوای خارجی در اینجا حضور نداشته باشند، تهدید امنیتی شورشیان در دو طرف سرحد بیشتر خواهد شد. در این مورد روزنامه گاردین مطلبی دارد که جزئیات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
شورشیان پاکستان از خالیگاه امنیتی که بعد از خروج قوای آمریکا از مناطق کوهستانی شرق افغانستان ایجاد شده است، استفاده نموده و خود را در این مناطق منسجم می‌سازند. خشونت‌ها و برخوردهای دو جانبه در این مناطق به درجه چشمگیر افزوده و سبب تشنج بیشتر بین کابل و اسلام آباد شده است. اردوی پاکستان روز دوشنبه از حکومت رئیس جمهور کرزی خواست که مولوی فضل الله را که مشهور به ملا رادیو میباشد تسلیم کند. پاکستان ادعا دارد که مولوی فضل الله از سرحدات پاکستان به آن طرف رفته و از آنجا حملات را به قلمرو پاکستان رهبری میکند. مقامات افغان این ادعای پاکستان را رد کرده و میگویند که آنها در مورد محل بود و باش مولوی فضل الله هیچ معلومات ندارند و کدام سندی هم نیست که او در قلمرو افغانستان باشد. به هر حال حکومت افغانستان پاکستان را متهم می‌سازد که از ساک این کشور مناطق سرحدی افغانستان مورد حمله قرار می‌گیرد که سبب تلفات جانی زیاد شده است. در صدر این ماجراها ولایت کنر و نورستان قرار دارد. فعلا آمریکا در حدود 3500 سرباز در ولایت کنر دارد، اما در نورستان هیچ عسکر خارجی مستقر نیست. بنویسه روزنامه عدم حضور قوای خارجی در نورستان سبب شده است که شورشیان طالب تحت رهبری مولوی فضل الله در این دره طولانی جای پا پیدا کنند و با شورشیان محلی و فراری دیگر از پاکستان مولوی فقیر محمد یک جا شده و بر پاکستان حملات را ادامه بدهند. به نوشته روزنامه به طور مثال در ماه جون شورشیان 16 ملیشه سرحدی پاکستان را در ولسوالی دیر دستگیر نموده و در پیشروی کمره ویدیو به قتل رساندند. در ماه آگوست صدها نفر از این افراد به منطقه چترال در پاکستان داخل شده و 35 سرباز پاکستانی را که در خیمه خوابیده بودند به قتل رساندند. این عمل سبب شد که اولین بار پاکستان قوای نظامی خود را در این مناطق مستقر بسازد. قوای پاکستان هم در پاسخ به این حملات بر مراکز این شورشیان در دو طرف سرحد عملیات را آغاز کردند که در نتیجه بعضی از راکت‌ها به مناطق ملکی نشین خاک افغانستان هم اصابت کرده و سبب تلفات جانی شده است. روزنامه می افزاید هرچند بیرون کردن قوا از شرق افغانستان و تمرکز آنها در جنوب سبب پیشرفت شده و درجه خشونت و کشتارها را در مناطق جنوبی کاهش داده، اما در شرق افغانستان وضعیت رو به وخامت نهاده است. فعلا بزرگترین مشکل از کنر و نورستان سرچشمه می گیرد، جایی که قوای آمریکایی در آن کم است. به نوشته روزنامه استراتژی غرب این است که اردوی افغانستان تقویه شود و برای وضع واحدهای کوچک قوای غربی بین 10 تا 20 هزار عسکر افغان در این مناطق مستقر شوند. اما اگر تا آن وقت حکومت های افغانستان و پاکستان نتوانند مناطق سرحدی خود را با امن بسازند، طالبان در دو طرف سرحد حملات خود را بیشتر خواهند ساخت که این عمل عواقب ناگوار برای ثبات هر دو کشور خواهد داشت.
گزارش تحلیلی روزنامه گاردین را درباره دورنمای وضعیت امنیتی افغانستان و پاکستان شنیدید. کارشناسان به این باورند که بیرون شدن قوای آمریکا و ناتو از افغانستان یک خالیگاه امنیتی را در سرحدات افغانستان با پاکستان ایجاد خواهد کرد که این عمل پاکستان را نیز آسیب پذیر می سازد. نیروهای انقلابی لیبیا تقریبا تمام شهر بنی ولید را به تصرف خود درآوردند. بنی ولید یکی از آخرین مناطق تحت سلطه طرفداران معمر القذافی بود که نیروهای انقلابی بعد از مقاومت چندین هفته آن را تصرف کردند. مقاومت در بنی ولید و زادگاه قذافی در شهر سرت سبب شد که رهبران جدید لیبیا اعلان پیروزی کامل و تعیین تاریخ انتخابات را به تأخیر بیندازند. حدود دو ماه قبل شورشان کنترل بقیه مناطق لیبیا را که یک کشور نفتخیز است به دست آوردند. جزئیات گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از همکارم ملیحه احراری میشنویم.
در روند حرکت به سوی عادی شدن اوضاع، شورای رهبری انتقالی روز دوشنبه تایید کرد که موافقتنامه‌ای را با ناتو امضا کرده است که به اساس آن تعزیرات منع پرواز را قسمت در کشور لیبیا پایان دهد. این قطعنامه از سوی شورای امنیت ملل متحد برای مسئول ماندن ملکیان از حملات هوایی قذافی در ماه مارچ وضع شده بود. شورای رهبری انتقالی خواسته است برای برخی پروازها بدون دریافت جواز از سوی ناتو اجازه داده شود. انور الفتاری وزیر حمل و نقل و ارتباطات لیبیا گفت این موافقتنامه که به روز سه‌شنبه در شهر مالتا امضا شد، انتقال زخمیان از خط مقدم جنگ را برای تداوی آسان‌تر می‌سازد. الفتاری در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است این موافقتنامه تنها به پروازها در مسیرهای خاص و به هدف کمک‌های بشری اجازه می‌دهد، اما طور طرح شده تا در مناطقی که شرایط امنیتی اجازه پرواز را دهد بتوان در آن اصلاح و تغییر آورد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن گفت مبارزان شورای انقلابی در حال پیشرفتند و از نیروهای طرفدار قذافی خواست سلاح خود را به زمین گذارند و به لیبیای جدید بپیوندند. نیروهای ناتو از مقاومت نیروهای طرفدار قذافی متعجب هستند و میگویند احتمالاً برخی از پسران قذافی و یا هم مقامات بلندپایه رژیم در میان این نیروها خود را مخفی کردند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، جنگجویان با داخل شدن در شهر بنی ولید موفقیت خود را ثابت کردند، زیرا این شهر در ارتفاعات بلندتر قرار دارد و غلبه بر آن دشوار است. اما نبرد با نیروهای طرفدار قذافی در قریه های اطراف شهر هنوز ادامه دارد. جنرال احمد بانی، یک سخنگوی نظامی در ترابلس، با اسوسییتد پرس گفت نیروهای انقلابی کنترل بیشتر از 90% شهر را به دست آورده و تلفات سنگینی را متحمل شدند، اما وی از ارائه ارقام خودداری کرد. معمر الورفالی، یک دکتر در بنی ولید، گفت نیروهای انقلابی بر قوای قذافی در شهر غلبه کرده، شفاخانه کلیدی و چند ساختمان بزرگی را که در دست نیروهای قذافی بود تحت اداره خود درآوردند. وی همچنان گفت پسر قذافی سیف الاسلام اخیراً در این هفته در شهر دیده شده است. ناتو میگوید به حملات هوایی خود علیه قوای قذافی تا زمانی که به این حملات نیاز باشد ادامه می‌دهد. به گفته ناتو این نیروها به تهدیدات خود علیه ملکیان در لیبیا دوام خواهند داد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هاگ در سفر خود به تریپولی بر رسانیدن کمک‌های بیشتر بشری به لیبیا تعهد سپرد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات اخیر لیبیا می رسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 صبح فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. موفق و کامگار باشید.